در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 28 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 19 سپتامبر سال 2019 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست همکاران شاهین بشیری است با دستی پر از خبر. بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشین نمیگیرند.
با سلام، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در مکالمه تلفنی حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کردند. بر اساس اطلاعیه‌ای که دفتر نخست وزیری بریتانیا منتشر کرده، رهبران این دو کشور در مکالمه تلفنی خود همچنین بر لزوم اتخاذ یک واکنش یک پارچه دیپلماتیک در رابطه با این حمله تأکید داشتند. عربستان سعودی روز چهارشنبه 27 شهریور بقایای یک موشک کروز و پهپادهایی را که میگوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتیش مورد استفاده قرار گرفته به نمایش گذاشت. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت که این ادوات شاهدی غیر قابل انکار از تجاوز ایران به خاک عربستان است. وی گفت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بدون تردید ایران در پشت این حملات قرار دارد. المالکی همچنین گفت
توان این تسلیحات به حدی است که نمیتونه از یمن شلیک شده باشه. دقت بالای موشک‌های شلیک شده بالاتر از توان نیروهای وابسته به ایرانه. مسیر حمله موشک‌ها هم از شمال به جنوبه.
از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به تأسیسات نفتی کلیدی عربستان را یک اقدام جنگی توصیف کرد و گفت که این حمله کار ایران بوده است. همزمان رئیس جمهوری ایران هر گونه دخالت در حمله به تأسیسات نفتی بقیق و میدان نفتی خلیج را رد کرده است. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران تهدید کردند به ده‌ها هدف در امارات متحده عربی از جمله دو شهر دبی و ابوظبی حمله خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یحیی سریع سخنگوی نیروهای نظامی حوثی‌ها روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت طی چند سال گذشته حملات عربستان سعودی و امارات متحده عربی به یمن منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور شده است. حوثی‌ها روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را بر عهده گرفتند، ولی آمریکا و عربستان ضمن متهم کردن ایران میگویند حملات به این تأسیسات از یمن صورت نگرفته. ایران دخالت در حملات به عربستان را رد کرده است. سخنگوی دولت روحانی گفته است پرونده ترورهای هسته‌ای که به ظاهر مختوم شده بود باز شده است. به گزارش ایسنا، علی ربیع گفته است این پرونده پس از پذیرش خطا در دستگیری متهمان و عذرخواهی از بازداشت شدگان باز شده و دستاوردهای رسیدگی به آن بنابر تشخیص مسئولان مربوطه اطلاع رسانی می شود. پرونده ی ترورهای هسته‌ای ایران از اواسط مرداد امسال در پی مصاحبه های مازیار ابراهیمی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز 12 شهریور در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران جزئیات تازه‌ای از اشتباهات وزارت اطلاعات در این پرونده را در اختیار نمایندگان گذاشت. به گفته آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی ایران، تعلیق این فدراسیون از سوی فدراسیون بین‌المللی بسیار عجولانه و ناعادلانه بوده است. او گفت با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک برای حل این موضوع تلاش خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی جودو روز چهارشنبه با تعلیق فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران این کشور را از شرکت در تمام مسابقات جهانی این رشته منع کرد. در بیانیه‌ای که در همین زمینه در وبسایت رسمی فدراسیون جهانی جودو منتشر شده، دلیل این اقدام ماجرای باخت اجباری سعید مولایی در مسابقات جهانی ژاپن برای روبرو نشدن با جودوکار اسرائیلی ذکر شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عربستان سعودی بقایای موشک و پهپادهایی را به نمایش گذارد که میگوید ایرانی هستند.
ضمن این که همه اشاره میکنن که حمایت ایران در ماجرا دخالت داشته و یا بخش از تسلیحات شاید ایرانی بوده باشه یا اصولا توسط ایران ساخته شده باشه، هیچ کدام نمیگن که محل جغرافیایی حمله از ایران بوده.
تازه ترین ها درباره نتایج انتخابات اسرائیل.
ولی اظهارات نتانیاهو در ساعات اخیر که میگه یا من نخست وزیرم یا اینکه یه دولت خیلی خطرناک مورد حمایت عربا سر کار میاد، ممکن هست که دوباره کارو به سومین انتخابات بکشونه.
دو سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در ایران در شرایط رکود یا نیمه رکود قرار دارند.
با کاهش تقاضا این شرکت‌ها دچار بحران نقدینگی میشن، فروش نمیتونن انجام بدن و در نتیجه طبیعیه که یا به طور خودخواسته تعطیل میکنن فعالیت‌ها رو یا اینکه اساساً ورشکست میشن.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عربستان سعودی روز چهارشنبه بقایای یک موشک کروز و پهپادهای ایرانی را که میگوید در حمله اخیر به تاسیسات نفتیش مورد استفاده قرار گرفته است به نمایش گذارد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت که این بقایا شواهدی غیر قابل انکار از تجاوز ایران به خاک این کشور است. او افزود از 18 پهپاد و 7 موشک کروز برای این حمله استفاده شده، از جمله به گفته او پهپادهای دلتا وینگ و موشک یا علی. هرچند ترکی المالکی گفت که حمله از شمال صورت گرفته و بدون تردید از سوی ایران حمایت شده است، اما نگفت که از خاک کدام کشور صورت گرفته و تنها تأکید کرد که کشورش در حال تحقیق درباره این موضوع است. حبیب روشندل با پوزش جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
در مجموعه این تحلیلایی که ارائه شده یک نکته همچنان مبهم باقی میمونه و اون این استش که ضمن این که همه اشاره میکنن که حمایت ایران در ماجرا دخالت داشته و یا بخش از تسلیحات شاید ایرانی بوده باشه یا اصولا توسط ایران ساخته شده باشه، هیچ کدام نمیگن که محل جغرافیایی حمله از ایران بوده. این میتونه به دلیل خلای اطلاعاتی باشه که وجود نداره اطلاعات یا اینکه به دلایلی مایل نیستن تا این جریان رو دقیق بکنن، چون در اون صورت واکنشی که به نسبت به این ماجرا خواهد داشت کشورهای مربوط مثل عربستان و یا آمریکا میتونه واکنش نظامی باشه. به هر صورت در مقابل این جریان شما انکار کامل و تکذیب دولت آقای روحانی رو هم دارید.
بله، و این نکته بود که میخواستم بهش اشاره کنم. حسن روحانی روز چهارشنبه بار دیگه دست داشتن ایران در حمله به سایت‌های نفتی عربستان سعودی رو تکذیب کرده و تأکید کرده که یمنی‌ها به ریاض واکنش نشون دادن، یعنی در پاسخ به آنچه که ریاض میگوید یمن واکنش نشون داده. ضمن اون که حسن روحانی این اتهامات رو تهمت خونده و همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم رسما به سفارت سوئیس در مورد انتساب این حملات به ایران هشدار داده و گفته که اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیره بلا فاصله با پاسخ ایران روبرو خواهد شد و دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. آقای روشندل، این به چه معناست؟
ببینید، این که وقتی میگه که دامنه واکنش ایران محدود به نقطه‌ای که از اونجا حمله به ایران صورت بگیره نخواهد بود، این بسیار پیام خطرناکی درش دیده میشه، به دلیل این که میگه که ما هر یک از اهداف آمریکایی رو یا عرب رو یا هر منطقه‌ای که در چیررس ما باشه بدون استثنا میتونیم هدف قرار بدیم، در واکنش به این قضیه هدف قرار خواهیم داد. نه اینکه فقط چون از یک نقطه به ما حمله شده ما پاسخ رو به اون نقطه محدود بکنیم. این قضیه موجب گسترش قضایای نظامی و واکنش‌های نظامی میشه و بی تردید منطقه رو وارد یک جنگی ناخواسته میکنه که در حال حاضر همه این ادارات به نوعی دارن سعی میکنن وارد اون مرحله جنگی نشن. بنابراین به نظر میرسه تا این مرحله البته اقدام آمریکا محدود به تحریم ها باشه. هنوز ما نمیدونیم آیا آمریکا اقدام نظامی خواهد کرد یا نخواهد کرد.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه رابرت اوبراین رو به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد به جای جان بولتون و همزمان در یک توییت هم خبر داد که به وزارت خزانه داری دستور افزایش قابل ملاحظه تحریم‌های ایران رو داده. در این مورد شما چی فکر می‌کنید؟
در مورد تحریم‌هایی که آقای ترامپ گفته فقط اعلام شده ولی هنوز مشخص نشده جزئیات تحریم‌ها چیست، وزارت خزانه‌داری احتمالاً مأموریت داره که این روی این مطالعه بکنه و اون منابعی که میتونن تحریم بشن اگر چیزی باقی مانده باشه اونها رو هم تحریم بکنن. اما مسئله دیگه جانشینی شخص آقای رابرت اوبراین هستش که ایشون مذاکره کننده ای آمریکا برای امور گروگانگیری بودن در وزارت خارجه و سابقه کاری هم در منطقه خاورمیانه به خصوص در افغانستان دارن. به نظر میرسه چون جاپای ایشون تقریبا پشت سر آقای بولتون هر جایی که ایشون بوده اوبراین هم بوده در وزارت در سازمان ملل هم هیئت نمایندگی آمریکا کار میکرده. به نظر میرسه که احتمالاً همون وضعیت دوران جان بولتون رو با لحن و زبانی که مورد تایید رئیس جمهور باشه ایشون دنبال بکنن و هیچ کدوم از اینها تا این لحظه نشان نمیده که ایران و آمریکا بتونن دوباره برگردن روی میز مذاکره، به خصوص که حالا داره صحنه بین‌المللی مقدار تغییراتی میکنه. از اون طرف روسیه تهدید کردن که به امارات متحده عربی و ابوظبی میتونن حمله بکنن و از این طرف با عدم صدور ویزای روحانی اصلا ممکنه مسافرتی هم صورت نگیره تا این لحظه.
از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف از تحلیلگران و صاحب نظران و همچنین کارشناسان در عرصه‌های گوناگون میشنوید و با دیدگاهشون آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من فکر میکنم این نظام کشور ما رو به اینجوری رسونده که یک روز صبح از خواب بیدار میشیم و میشنویم که کشورهای منطقه به همراه آمریکا به کشور عزیزمون حمله کردن و یک نکبت دیگه به این 40 سال نکبت زندگی ما اضافه خواهد شد. من اینو دور دیر رو از رود میبینم. واقعا متاسفم برای ایرانیان و کشور عزیزمون که زیر پای این آخوندها و سپاهیان له شدیم.
به این آقای عباس موسوی بگید که آخه شما باید مردم رو راضی کنید. الکی چی تحریک میکنی؟ میگی ما جواب متقابل با آمریکا به اینو میدیم. اگه اونو هیچی نمیگن به خاطر ملت کشته نشن، ولی برای شما مهم نیست. شما کارگرای بدبخت یه حقوق نگرفتن و دارید میکشید. اون مزدورا دارن مردم رو به قصد کش میزنن. چی میگی تا رفتون بالا میگی که آره ما علم میکنیم بال میکنیم؟ به خدا اگه حمله کنن مردم ایران تیکه تیکتون میکنن.
من به عنوان ایرانی که وطنمو دوست دارم از خودم میپرسم که این حمله به تأسیسات نفتی عربستان چه سودی برای ایران داشت؟ جز زیان هیچی برای ما نداشت. با آنچه برای ما موند یک برگ دیگری در پرونده که ساختن و میسازن برای جمهوری اسلامی. از طرف دیگه مطالبات انباشته 40 ساله ملت ایران اونقدر زیاده که این نظام میدونه نمیتونه پاسخ بده. هیچ چیزی اینا رو نمیتونه پوشش بده الا یه جنگ. بنابراین اونهایی که فکر میکنن جنگ میتونه پوششی باشه برای همه اینا و مردم صرف نظر کنن از این مطالبات سخت در اشتباهن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اسرائیل، انتخاباتی که روز سه‌شنبه برگزار شد، به استقرار دولت جدید این کشور خواهد انجامید و این شمارش در مراحل پایانی است. رادیو فردا در این باره با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل گفتگو کرده است.
شمارش آرا در مورد حدود 91% انجام شده. نتایج نهایی قطعی و رسمی هفته دیگه اعلام خواهد شد. نتایج نشون میده که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 31 کرسی از 120 کرسی مجلس رو به دست آورده با افسوده شدن حمایت احزاب راستگرا و مذهبی، نتانیاهو در مجموع از حمایت 55 کرسی برخوردار هست که هنوز 6 کرسی کمتر از حد نصاب لازم یعنی 61 کرسی هست. در برابرش آقای بنی گانتس رهبر حزب کاملا نوپای آبی سفید 32 کرسی رو به دست آورده، ولی اون هم تنها از حمایت در مجموع 56 نفر برخوردار هست و ایشون هم حد نصاب لازم رو کسب نکرده.
خانم رام، با این اوصاف چه گزینه‌ای در برابر این دو رقیب اصلی وجود داره؟
توجه فرمودید که گفتم 55 در برابر 56، بنابراین 9 کرسی اون وسط خالی مونده. این 9 کرسی متعلق هست به حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن که اون اگر لطف و کرم شامل حال یکی از این دوتا حزب بشه، ممکن هست که حد نصاب لازم برای یکیشون به دست بیاد، ولی اون شرط و شروط های بسیار سختی داره. از یه طرف گفته که من حاضر نیستم برم توی دولت نتانیاهوی که مرتب تن میده به اخاذی های احزاب مذهبی، بچه هاشون توی ارتش خدمت نمی کنن، میخوان قواعد مذهبی قشری رو به همه جامعه سکولار اسرائیل تحمیل بکنن. از طرف دیگه گفته من وارد دولت گانتس نمی شم چون از حمایت عربای اسرائیل برخورداره و آقای لیبرمن در طول 30 سالی که در صحنه سیاست اسرائیل به داشتن دیدگاه های نجات پرستانه و ضد عرب آوازه داره، هرچند در سالهای اخیر یه مقداری معتدل شده.
خانم رام، از اونجایی که این دومین انتخابات ظرف 5 ماه اخیره، تصور میکنید ادامه این بنبست کنونی میتونه به انتخابات سوم هم بیانجامه؟
رئیس جمهور گفته همه تلاش خودش رو خواهد کرد که اینطوری نشه، ولی اظهارات نتانیاهو در ساعات اخیر که میگه یا من نخست وزیرم یا اینکه یه دولت خیلی خطرناک مورد حمایت عربا سر کار میاد، ممکن هست که دوباره کارو به سومین انتخابات بکشونه.
از فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم. بشنوید که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی میگوید 2/3 بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در شرایط رکود یا نیمه رکود قرار دارند. بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس میگوید 75% تولیدی‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. به گزارش شهروند حمیدرضا فولادگر همچنین گفته حدود 50% از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر می‌برند و یا نیمه راکت هستند و واحدهایی که با تمام ظرفیت اسمی کار می‌کنند کمتر از 30% هستند. اما با وجود این، مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی سال گذشته گفته بود بیش از 65% صنایع کوچک و متوسط کشور فعالند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
وقتی رکود گسترده میشه، تعمیق میشه، حالا یا به دلایل سیاسی مثل تحریم ها که راه ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت رو میگیره، طبیعی است که قدرت خرید، حالا هم از قدرت خرید بنگاهایی که از این بنگاه خرید میکنن یا اون تقاضای نهایی، کاهش پیدا میکنه. بنابراین طبیعیه که با کاهش تقاضا این شرکت ها دچار بحران نقدینگی میشن، فروش نمیتونن انجام بدن و در نتیجه طبیعیه که یا به طور خودخواسته تعطیل میکنن فعالیت ها رو، کاهش میدن فعالیت هاشون، یا اینکه اساسا ورشکست میشن.
محمد علی دهقان، معاون وزیر اقتصاد، چندی قبل گفته بود در شرایطی که با تورم مواجه هستیم، اتخاذ انبساط سیاست‌های تشویقی منجر به تورم بیشتر می‌شود. به گفته او، جهت‌دهی رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحدهایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و می‌توانند اشتغال بیشتر تولید کنند. احمد علوی اقتصاددان.
این حرف در به اصطلاح چارچوب تاکتیکایی که این وزارت خونه یا اون بانک به کار میبره چندان به اصطلاح بدون موضوعیت نیست، اما دادن تسهیلات نمیتونه مشکل این بانک‌ها رو حل کنه. بنابراین مشکل در سطح کلان و ساختاری باقی میمونه و هر چندم تسهیلات تزریق بشه به این مؤسسات، طبیعیه با توجه به اون مشکل کلانی که وجود داره، یعنی رکود عمیق و گسترده، این تسهیلات در نهایت به باد میره، چون این مؤسسات نمیتونن باز پرداخت بکنن این وام ها رو، یا اینکه اگه ورشکست بشن طبیعی است که اون پول ها به باد میره و نمیشه احیا کرد اون پول ها رو. بنابراین مشکل اساسی تری است و با این تسهیلات نمیشه مسئله رو حل کرد.
با وجود اینکه گفته میشد تولیدی های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل میشوند، اما این مسئله در بنگاه های بزرگ نیز نمود پیدا کرده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره وضعیت تولید خودرو در ایران گفته تولید خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22% افت کرده که دلیل اصلی آن تامین نقدینگی است. احمد علوی اقتصاددان:
دلیل مسئله همینه که اگر بنگاه‌های کوچک دچار بحران شدن به دلایل مشکل ساختاری و مشکل تحریم ها و رکود گسترده و عمیق، طبیعی است که بنگاه‌های بزرگ هم دچار این مشکل میشن. بنابراین این تایید اون نظریه که مشکل اساسی تر از تسهیلاته. چرا؟ برای اینکه این بنگاه‌های فرزن بزرگ ماشین سازی اینا از رانت دلار نسبتاً ارزان‌تر استفاده میکنن، از حمایت دولت خوردنن، اونا داره مشکل شدن. بنابراین این ما رو میرسونه به این که مشکل اساسی تریه و حتی بنگاه‌های بزرگ هم آسیب دیدن و نمیشه با این مشکل تسهیلات یا فرضاً اختصاص بهینه تسهیلات به اونها مسئله رو حل کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفته در حال حاضر بین 140 الی 150 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه ها داریم که این خودروهای ناقص به دلیل کمبود قطعه است و قطعه سازان نیز از خودروسازان طلب دارند. در مقابل خودروسازان دچار مشکلات مالی هستند و به همین دلیل امکان رسیدن قطعات به خودروسازان وجود ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آنطور که اداره کل مهاجرت و پناهندگی آلمان در آماری تازه اعلام کرده، حدود نیمی از پناهجویان ایرانی در این کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان با انتشار آماری شمار درخواست کنندگان پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران را تا پایان ماه 8 سال جاری میلادی اعلام کرده. طی این مدت نزدیک به 6000 پناهجوی ایرانی از راه‌های گوناگون وارد آلمان شدند که این تعداد نسبت به زمان مشابه سال پیش افزایش نسبی داشته. این اداره کل در آماری دیگر به درصد پناهجویانی نیز که در سال گذشته میلادی تحصیلات دانشگاهی داشته و از ایران و دیگر کشورها سر از آلمان درآورده‌اند اشاره کرده. سوریه که طی 8 سال گذشته بیشترین پناهجویان را راهی آلمان کرده، بر پایه این آمار در سال گذشته حدود 17% پناهجویانش تحصیلات دانشگاهی داشتند. عراق نزدیک به 14%، افغانستان بسیار کمتر و ایران نزدیک به 50%. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین که همه روزه با این گونه پناهجویان ایرانی سر و کار دارد، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
علت اصلی خروج بسیاری از پناهندگان شرایط جمهوری اسلامی است از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. به ویژه بعد از این جریانات تحریم و اینها، فشار روی قشر شهرنشین تحصیل کرده که عملا نمیتونه تو ایران کار و آینده‌ای برای خودش متصور بشه. قشر شهرنشین تحصیل کرده انتظار دیگه‌ای از زندگی داره. حتما این گزارش ها رو شنیدید یا دیدید که بسیاری از متخصصین ایرانی، تحصیل کرده ایرانی، در ایران به خاطر کمبود کار و شغل مجبورن در کارهای تخصصی خودشون در بیشتر اوقات که بسیار پایین تر از چیزیه که اینها براش تحصیل کردن، زحمت کشیدن و چندین سال به دانشگاه و مدارس عالی رفتن رو مجبور به انجام شدن. مثلا اینو تا یه حدودی میتونن اینا تحمل کنن. بعد از یک وقتی دیگه، به ویژه موقعی که مسئله به زندگی فرزندانشون و آینده اونها میرسه، با توجه به صحبتایی که با اونها کردم، پشت میکنن به مملکت و از راههای عجیب غریب خودشون رو به آلمان میرسن. این آمار حدود 50% تحصیلات دانشگاهی پناهجویان ایرانی که به آلمان میان، چه اونایی که در دوران پناهجویی هستن چه اونایی که بعدش قبول میشن، خودشون رو به دانشگاه میرسونن که بتونن کمبودهایی رو که در رابطه با رشته‌های خودشون در ایران هست یا چیزهای اضافه‌ای رو که برای کار کردن لازمه پشت سر بذارن و بتونن زودتر جذب بازار کار آلمان بشن و بتونن آینده خودشون رو رقم بزنن.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در پایان این گفتگو با اشاره به سطح تحصیلی بالای پناهجویان ایرانی به نقل از منابع آموزشی آلمان یادآور شده، طی 4 سال اخیر بیش از 20,000 پناهجو اهم از ایرانی و غیره به تحصیلات دانشگاهی خود در آلمان ادامه دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما خبرهای ورزشی رو از یاد نبردیم. اونها را از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، بشنویم.
فدراسیون جهانی جودو در بیانیه‌ای فدراسیون جودو ایران را تعلیق کرد. تعلیق ایران مربوط می شود به مسابقات قهرمانی جهان که ماه گذشته در ژاپن برگزار شد و در آن مسئولان ایرانی سعید ملایی دارنده مدال طلای جهانی سال 2018 را مجبور کردند برای عدم رویارویی با قهرمان اسرائیلی در 2 مسابقه عمدن بازنده شود. مسابقه با حریفانی از بلژیک و گرجستان. فدراسیون جهانی جودو عمل ایران را نقض 7 مورد از اساسنامه فدراسیون جهانی دانسته و پرونده را به کمیته انضباطی این فدراسیون برای صدور حکم احاله کرده است. از سوی دیگر در تهران آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران ضمن ناعادلانه خواندن این تعلیق اعلام کرد:
ما به عنوان سرباز مملکت، به عنوان کسی که به آب و خاک وطنش پایبند هستش، طبیعتاً دفاع رو خواهیم داشت، دیپلماسی خودمون رو خواهیم داشت و امیدوار هستم که بتونیم در این جنگ نابرابر پیروز بشیم.
آرش اسماعیلی که اینک رئیس فدراسیون جودوی ایران است، 15 سال پیش زمانی که عضو تیم ملی جودوی ایران بود، در بازی‌های المپیک آتن به دستور مسئولان ایرانی از رویارویی با حریف اسرائیلی امتناع ورزید. در بازگشت به تهران در آن زمان گفته شد 100 میلیون تومان به وی پاداش داده شده، ولی سعید ملایی امسال بعد از مسابقات جهانی جودو در اعتراض به عمل مسئولان ایرانی از بازگشت به کشور خودداری ورزید و به آلمان رفت. در تایلند در نخستین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، حافظ قشقایی نماینده ایران در دسته 55 کیلو در مجموع 2 حرکت با رکورد 260 کیلوگرم 7 شد. قشقایی اما در حرکت 2 ضرب ایران را صاحب 1 مدال نقره کرد با رکورد 149 کیلوگرم و در جایگاه 2 ایستاد. وی در 1 ضرب 9 شد. در تهران تیم ملی والیبال ایران در 2 مرحله از مسابقات والیبال قهرمانی آسیا تیم والیبال هند را 3-0 شکست داد و به دور 1/4 نهایی راه یافت. والیبالیستای ایران امروز پنجشنبه در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی با چین تایپه روبرو می شوند. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا فصل جدید خود را آغاز کرد و در شب اول رقابت‌ها قهرمان فصل پیش لیورپول در برابر ناپل ایتالیا شکست خورد. مسابقه در بندر ناپل برگزار شد و به گزارش شبکه TNT گل‌های ناپل را مرتنس و یورنته، بازیکنان بلژیکی و اسپانیایی ناپل، وارد دروازه قهرمان اروپا کردند. از ساعتی پیش نیز در ادامه بازی‌های نخستین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 8 بازی در شهرهای مختلف اروپا آغاز شده که تاکنون نتیجه 2 بازی مشخص گشته. در بلژیک تیم بروخ با گالاتاسرای ترکیه بدون گل مساوی و در یونان اولمپیاکوس با تاتنهام انگلیس 2-2 مساوی. 6 بازی دیگر نیز همکنون ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان، شما شنوندگان خوبمون خاموش نمونید و نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمی رسه. عزیزان، البته که می رسه. پس تریبون آزاد رادیو فردا برای کیست؟ شماره پیامگیر ما 0042 02 21 12 21 12 است. ضمناً آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین الان سری به اون بزنید ببینید که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ظرف 48 ساعت آینده تحریم‌های ایران رو افزایش خواهد داد به طور قابل ملاحظه، و بخوانید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. دعوت میکنم بار دیگر با من بابک غفوری آذر همراه باشید تا مروری کنیم بر آخرین تحولات سینماهای ایران و جهان.
سینمای ایران.
روند کاهش فروش سینماهای ایران که از دو ماه پیش آغاز شده بود ادامه پیدا کرده و حالا به موضوع اصلی روزهای اخیر تبدیل شده است. بررسی آمار فروش فیلمهای در حال نمایش طی ماهای اخیر از کاهش چشمگیر استقبال از فیلمها حکایت می‌کند. بر اساس آمار فروش ماهیانه سینماها که سامانه سینما شهر متعلق به سازمان سینمایی منتشر می‌کند، گیشه سینمای ایران از اردیبهشت امسال ابتدا وارد وضعیت رکود و بعد کاهش شده است. بعد از فروش 57 میلیارد تومانی گیشه ها در فروردین که آمار قابل توجهی بود، استقبال از فیلم ها از اردیبهشت ناگهان سقوط کرد و به رقم 26.5 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که آمار فروش اردیبهشت سال قبل بالای 27 میلیارد تومان بود. گیشه سینمای ایران در ماه‌های خرداد و تیر نیز نزدیک به ارقام اردیبهشت ماه فروش داشت، اما با آغاز ماه مرداد دوباره افت کرد و به مجموع فروشی در حدود 24 میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد سال 98 حدود 4.5 میلیارد تومان افت را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن این نکته که امسال قیمت بلیت سینماها افزایش 20-30% داشته، میزان کاهش تماشاگران چشمگیرتر می شود. وضعیت در روزهای اخیر با وجود نیم بها بودن قیمت بلیت به مناسبت روز ملی سینما تغییری نکرده است و در چنین شرایطی تعدادی از مدیران پردیسهای سینمایی پرفروش در بیانیه مشترکی با بحرانی توصیف کردن شرایط فعلی گفتند ادامه وضعیت فعلی باعث تعطیلی این پردیسها خواهد شد. پرفروش‌ترین فیلم روزهای اخیر درام ایده اصلی با حضور بهرام رادان، هانیه توسلی و پژمان جمشیدی به کارگردانی آزیتا موگویی است که پس از گذشت 5 هفته از اکرانش به مجموعه فروش 3 میلیارد تومانی رسیده است.
جواهره. یه چیزی بسازم لنگه نداشته باشه.
از همون روز اول هر چی داشت و می‌گرفتم ازش جری نمی‌ستد جلوم شلتاق کنه.
از این به بعد بدون اجازه من آب نمی‌خوام.
گنده بپرم به دست همه اونایی که تو مناقصن.
خفش یه دقیقه.
چند تا تهش میرم. رویای هر کسی دیگه جلوم باشه می‌زنم ایشان.
در حالی که تحلیل‌های مختلفی چون جذاب نبودن فیلم‌های اکران شده ماه‌های اخیر یا بدتر شدن شرایط اقتصادی به عنوان دلایل احتمالی فروش پایین فیلم‌ها مطرح شده است، از روز چهارشنبه نمایش چند فیلم جدید با امید نسبت به تغییر شرایط آغاز می‌شود. خبرگزاری ایسنا از این فیلم‌ها به عنوان آخرین بارقه‌های امید اکران بعد تابستان 98 یاد کرده است. در میان آنها آثاری از سینماگران مختلف به چشم می‌خورد. علیرضا رئیسیان از فیلمسازان فعال چند دهه اخیر بعد از چند هفته تأخیر فیلم تازه‌اش را با نام مردی بدون سایه در این مقطع اکران می‌کند. این فیلم که در ایران و اسپانیا فیلمبرداری شده است، پس از 40 سالگی و دوران عاشقی آخرین فیلم از سگانه سازنده‌اش درباره روابط میان زوج‌های جوان در ایران امروز محسوب می‌شود. داستان فیلم درباره مستندسازی است که ساخت مستندی درباره خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لیلا حاتمی، امیر آقایی، فرهاد اصلانی و علی مصطفی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
بشین جون شما حرف بزنید.
برو شما رو دیده بود که یه چیزی رو کول کردی برده تو ماشین.
شما دقیقاً منظورتون چیه؟
این فیلم قلابی که تو اسپانیا گرفتیم بر علیه همکارتون فرستادیم برای شوهرش، زندگیش رو ریختیم به هم.
وقتی سایه گفت عاشق تو شده من باهاش مخالفت کردم.
اگر قراره کسی شاکی باشه این منم که صد بار زنگ زدم موبایلتو برداشتم.
تو هم داری مثل اون یارو اشتباه می‌کنی.
دیگر کارگردان قدیمی که شاهد نمایش فیلم تازه‌اش می‌شود، مهدی صباغ‌زاده، سازنده فیلم‌های پرفروشی در دهه 60 مانند سناتور و گم شده است. 22مین فیلم او اثری کمدی به نام کلوپ همسران است که در آن محمد رضا شریفی نیا، میترا حجار، شقایق فراهانی و گوهر خیراندیش بازی می‌کنند. آقای صباغ‌زاده در سال‌های اخیر نتوانسته خاطره فیلم‌های موفق قدیمی اش را تکرار کند.
قسمت ها سه تا دختر با پای خودش اومدن در اتاقمون به هوای یخ نخ میدن.
همین یخ دارم، همون نخ دارم.
تو رفیقش اون قایل لوندی زن دختر کسی چیزی.
زود باش بگو شوهر من کجاست.
خب تو سرم چه حرفا.
بیا بریم بخواب.
گلی مگولی خودم
دارم میرم استاد.
وحید امیرخانی که دو سال پیش با ساخت فیلم در مدت معلوم و موفقیت نسبی آن توانست توجهات را جلب کند، فیلم تازه‌اش را در گونه معمایی و جنایی ساخته است. این فیلم به نام شاهکش با بازی مهناز افشار ساخته شده است. از خانم افشار فیلم دیگری به نام قسم هم بر پرده سینما هست.
این که یه تخته بگیم آخر شاهکش رو بریم شما
بلا استثناء مسافرهای اینجاش کابوس ببینیم.
بالا تنه رو گرد خورده.
بری با اینا بحث میکنی که چی اونو خورده.
از هفته گذشته فیلم چاقی ساخته راما قبیدل هم بر پرده سینماها رفته است. این فیلم پس از گذشت 5 سال از تولیدش سرانجام فرصت نمایش پیدا کرده است. حمید فرخ‌نژاد و علی مصطفی بازیگران اصلی این فیلم هستند که داستانی درباره عشق و وجدان دارد.
رامین چه
جور
مردی واقعا؟
خیلی مرد خوبیه.
از چرا 3 بار ازدواج کرده؟ حالا خوشگله؟
بد نیست. سلام.
میدونم که تولدت یه هفته دیگه
است. دختر اصلا معلوم نیست کی هست، از کجا اومده.
بابا جان تو که نمیشناسیش که.
رامین که بچه نیست.
سینمای جهان.
هفته گذشته جشنواره فیلم تورنتو از مهمترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای شمالی به کارش پایان داد. جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران این جشنواره غیر رقابتی که معمولاً محلی برای نمایش فیلم‌های مدعی جوایز سینمایی سال است، به فیلم کمدی جوجو خرگوش ساخته تایکا وایتیتی کارگردان اهل نیوزیلند رسید. داستان این فیلم درباره یک پسر آلمانی است که در زمان جنگ جهانی دوم رویای آن را دارد که یک نازی خوب باشد. کارگردان این فیلم، آقای وایتیتی، در این فیلم نقش آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی را بازی می کند.
Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, them blowing stuff up.
I don't think I can do this.
Was? Of course you can.
سال گذشته فیلم کتاب سبز برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره تورنتو شد که بعدتر اسکار بهترین فیلم را هم کسب کرد. سه بیلبورد خارج از ابینگ میزوری و لالالند از فیلم‌های موفق جوایز اسکار سال‌های قبل هم برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران جشنواره تورنتو شده بودند. در رأی‌گیری از تماشاگران جشنواره امسال، فیلم‌های داستان ازدواج ساخته نووا بامباک کانادایی و انگل به کارگردانی بونگ جونگ هو از کره جنوبی که امسال نخل طلای جشنواره کن را برد، رده‌های دوم و سوم را به دست آوردند. در اکران سینماها قسمت دوم فیلم ترسناک آن با نام فصل دوم با بازی جسیکا چستن توانست برای دومین هفته پیاپی صدر نشین جدول فروش شود. این فیلم درباره دلقک هیولایی که در رویاها جان میگیرد با فروش 41 میلیون دلاری صدر جدول پرفروش ها را حفظ کرد. فروش جهانی قسمت دوم این فیلم تا امروز بیش از 320 میلیون دلار شده است. قسمت اول و دوم این سری فیلم‌ها تا امروز بیش از 1 میلیارد دلار از گیشه سینماها در سراسر دنیا جمع‌آوری کردند. دومین فیلم پرفروش هفته در آمریکای شمالی درام تیغ زنها بود که توانست با عملکردی قابل توجه در نخستین هفته اکرانش با بیش از 33 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار بگیرد. این فیلم با بازی جنیفر لوپز درباره گروهی زن خلافکار است که مردان پولدار را در دام خود گرفتار می‌کند.
be dependent on anybody. I just want to be able to take care of my grandma, maybe go shopping every once in a while.
These Wall Street guys.
You want them drunk enough to get their credit card? But sober enough to sign.
و بالاخره اینکه با ادامه استقبال از روزی روزگاری در هالیوود و رسیدن مجموع فروش این فیلم به رقم 325 میلیون دلار، این درام بحث انگیز کوئنتین تارانتینو تبدیل به دومین فیلم پرفروش کارنامه سازنده شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.